شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، رسیدیم به بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو. ما از این لحظه تا شش بامداد همراه شما هستیم با بخش شامگاهی از رادیو گفتگو.
روز دانشجو
دیگه.
چرا روز دانشجو؟
نمیدونم.
چرا اسمش شده روز دانشجو؟
به شهادت ستا دانشجویی که بوده
روز دانشجو.
چرا؟
میدونی چرا تبدیل شده روز دانشجو؟
نه نمیدونم دیگه.
خونم لانه جاسوسی بود که دانشجوها زمان انقلاب بود گرفتن و برای اون روز بود که این اسمو گذاشتن شده دانشجو.
چرا به این نام گذاری شده به این روز؟
نمیدونم.
دانشجو دانشگاه تهران؟
نه.
میدونی؟
حالا به خاطر اون تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجو. این
کسیز دعابانه؟
خبر
نداری؟ سال 32 را خبر نداری؟ 16 آذر 32؟
نه والله قبیل اطلاع.
شما همینجا درس میخونیم دیگه؟
خب اون سالی که فکر کنم نیکسون بود اومد ایران، دانشجوها اعتراض کردن، راهپیمایی کردن، بعد سه نفرشون کشته شدن. فکر کنم مثلا همین رو داشتن اسمشون زده میشو.
فکر کنم شهید شدن چیزی مثلا دانشجو رو شهید کردن. نکردن.
نمیدونی اصلا؟ اینجا درس میخونی؟
بله.
والا نمیدونم.
اینجا درس میخونی؟
بله.
دانشجو دانشگاه تهران؟
بله.
سالی سندومی؟
سال اول.
16 آذر نمیدونی چه روزی؟
16 آذر میدونم یه اتفاق مهم رفته ولی یادم نمیاد.
روز دانشجو هست یا نه؟
فکر میکنم باشه.
متاسفانه دقیقشو نمیدونم. نه که دقیقا چه سالی بود.
لانه جاسوسی دانشجو رفتن گرفتن دیگه. بکنم
16 آذر 1332 بود. گوشتون نخورده؟
نه 16 آذر 1358 فکر کنم معروفه. اینکه خیابون اینجا 16 آذر 32 نیست.
ترم چند اینجا؟
7.
به خاطر شهادت 3 تن از دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به سفر نیکسون اگه اشتباه نکنم رسون رو آمریکا.
32.
نمیدونم والا خیلی پیگیرش نبودم. سعی میکنم دانشجو خوبی باشم بیشتر که به این مسئله فکر کنم.
این صحبت‌های دانشجویان در این زمان است. سالها از 16 آذر 1332 میگذره و نسل دانشجویان فعلی کمتر درباره این واقعی ماندگار میدانند. 16 آذر سرآغاز جنبش دانشجویی بود، جنبشی که ماهیت ضد استبدادی و ضد استکباری داشت و از دانشگاه آغاز شد. شاید برای شناخت بیشتر جنبش دانشجویی باید به تاریخ رجوع کنیم، زمانی که دانشگاه تهران در سال 1313 ساخته شد. نسل اول دانشجویان دانشگاه تهران زیاد میانه با سیاست نداشتند، تا آنکه رضا شاه به وسیله آنهایی که بر سر کارش آورده بودند از قدرت برکنار و تبعید می شود. محمد رضا پهلوی با چراغ سبز انگلیس و امریکا جانشین پدر می شود. حزب توده در مهر ماه 1320 تأسیس می شود و بلافاصله اتحادیه دانشجوی حزب توده که زیر نظر سازمان جوانان حزب توده بود فعالیتش را در دانشگاه تهران آغاز کرد. تکلیف توده‌ای ها مشخص بود. نگاهشان به همسایه شمالی بود و دل در گرو کمونیست ها داشتند و به دنبال تأمین منافع شوروی بودند. در مقابل دانشجویان مسلمان انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران را به عنوان اولین گروه اسلامگرا در سال 1322 تأسیس کردند. در همان ایام گروه دیگر تشکیلاتی را تحت نام نهضت خداپرستان سوسیالیست در سال 1322 شکل دادند. سازمان دانشجوی جبهه ملی هم در سال 1329 تشکیل شد. فضای این سالهای دانشگاه بیشتر تمایلات چپگرایانه داشت و به نظر می رسد دانشجویان از دشمنان اصلی ملت ایران غافل بودند. نفت. این ماده سیاه پرارزش بیش از 100 سال است که در عرصه داخلی و خارجی ایران تأثیر گذار بود و انگلیسی ها از همان روزهای نخست کشفش چشم طمع به آن داشتند. نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 شکل می گیرد و بخشی از دانشگاه به کمک نهضت می آید. ملی شدن صنعت نفت برای انگلیسی ها که سالها در ایران یکی تازی می کردن سخت گران تمام می شود. آنها در طول این سالها نفت ایران را غارت می کردن.
شرکت نفت قبل از ملی شدن مسلم یه حکومت در حکومت بوده، یه حقیقته. مثلا خب مثلا گاهی ما که می‌رفت برای کار خودمون سرکشی به اونجا می‌دیدیم که اصلا مقامات دولتی ایران نقشی ندارن
و مبارزه نفت به بن‌بست رسید. غیر ممکن بود دیگر رسیدن به توافقی که حالا مختصری هم به سود ایران باشه و طرف‌های ایران یعنی بریتانیا و بعد امریکا مصمم شدن که مصدقه بردن.
انگلیس در کنار آمریکایی که حالا کم کم تبدیل به قدرت بلا منازع در عرصه بین المللی شده تصمیم میگیرن که دولت قانونی مصدق را ساقط کنند.
مرغ سحر ناله سر کن.
28 مرداد 1332 کودتا انگلیسی امریکایی شکل می‌گیرد و دولت مصدق سقوط می‌کند. محمد رضا پهلوی که به روم فرار کرده بود به کشور باز می‌گردد. دولت کودتا به تهدید آزادی‌ها و سرکوبی فعالان سیاسی پرداخت و کشور را عملاً به سمت وابستگی کامل به غرب سوق داد.
بعد از این ماجرا ما شاهد سرکوبی شدید در جامعه ایران هستیم. البته سرکوبی مدیریت شده بود. ابتدا ملی‌گرایان رو سرکوب کردن، بعد چپگراها و توده‌ای‌ها رو سرکوب کردن، بعد آمدن سراغ مذهبی‌ها و از هر گروه هم چند نفر به طور جدی اعدام شدن.
دانشجویان بعد از کودتا بیدار می شوند و حالا فهمیدند دشمنان ملت ایران و عاملین اصلی این کودتا چه کسانی بودند. با بازگشایی دانشگاه در مهر ماه 1332 که همزمان با شروع دادگاه دکتر محمد مصدق بود، جنب و جوش زیادی در میان دانشجویان برای فعالیت‌های سیاسی و برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی پدید آمد. در تاریخ 24 آبان اعلام شد که نیکسون معاون رئیس جمهور امریکا از طرف آیزنهاور به ایران می‌آید. آیزنهاور رئیس جمهور امریکا در نطقی در کنگره این کشور کودتای 28 مرداد را پیروزی سیاسی امیدبخش می‌داند که نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی در ایران شده است. و حالا نیکسون به ایران می‌آمد تا نتایج این پیروزی را ببیند. از طرفی در 14 آذر زاهدی نخست وزیر کودتا تجدید رابطه با انگلستان را رسما اعلام کرد و قرار شد که دنیس رایت کاردار سفارت انگلستان چند روز بعد به ایران بیاید. در مقابل دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند که در فضای حکومت نظامی بعد از کودتا هنگام ورود نیکسون نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا نشان دهند. از همان روز 14 آذر تظاهراتی در گوش و کنار به وقوع پیوست که در نتیجه در بازار و دانشگاه عده‌ای دستگیر شدند. این وضع در روز 15 آذر هم ادامه داشت. اما صبح 16 آذر حادثه دیگر رقم می‌خورد.
قرار بود برای اومدن نیکسون در دانشگاه تظاهراتی ترتیب داده بشه و حکومت ستمشاهی هم میخواست به هر ترتیبی شده جلوی تظاهرات رو بگیره.
نظامیان به دانشگاه تهران حمله ور میشوند و دانشجویان را به خاک و خون میکشند. جنبش دانشجوی ایران از این تاریخ به بعد با یک هویت ضد امریکایی و ضد استعماری در صحنه سیاسی ایران ظهور میکنند.
به هم پیوستن خون این سه جوان دقیقا نشون میده که علی‌رغم گرایش‌های سیاسی مختلف، اون محور مشترک اونها که عشق به ایران و نفرت از تسلط بیگانه به ویژه آمریکا باشه، اونها رو به هم دیگه نزدیک کرده بود.
دو روز بعد از 16 آذر و شهادت دانشجویان، نیکسون میهمان ویژه شاه به ایران میآید. صبح ورود نیکسون یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله خود تحت عنوان سه قطره خون نامه سرگشاده‌ای به نیکسون نوشت که فوراً توقیف شد. در این نامه به سنت قدیم ما ایرانی‌ها اشاره شده بود که هرگاه دوستی از سفر می آید یا کسی از زیارت باز می گردد و یا شخصیتی بزرگ وارد می شود، ما ایرانیان به فراخور حال در قدم او قربانی می کنیم. آنگاه خطاب به نیکسون گفته شده بود: آقای نیکسون، وجود شما اینقدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند. نیکسون به دانشگاه تهران هم می رود و در قربانگاه دانشجویان شهید به او دکترای افتخاری می دهند. از این پس روابط ایران و امریکا وارد مرحله جدید می شود. جنبش دانشجوی اما دیگر ساکت نمی نشیند. چند سال بعد با آغاز قیام امام خمینی و شروع نهضت اسلامی، این دانشجویان مسلمان بودند که دوشادوش روحانیت مبارز با رژیم استبدادی مبارزه می‌کردند و در سال 57 روزهای انقلاب این دانشگاه بود که در خط مقدم تظاهرات قرار داشت. انقلاب پیروز شد و رژیم استبدادی ساقط، اما خطر استعمار همچنان برقرار بود و دانشجویان با بصیرتی مثال زدنی لانه جاسوسی را در 13 آبان 58 اشغال می‌کند. We'll be right back. دانشجویان همواره یار و یاور رهبر انقلاب بودند.
جوانهای ما به واسطه اون همه ناراحتی هایی که ملت ما از این قدرت فاسد کشیده بود عکس العمل نشان دادند و رفتند و ریختند و اجزا اونجا را گرفتند و اینها و هیچ آسمان به زمین نیامد.
جنگ که شروع می شود دانشجویان در کنار دیگر اقشار مردم برای دفاع از کشور روانه جبهه‌های نبرد می شوند و حماسه ها خلق.
شما چی میکنید؟
ادبیات فارسی.
ادبیات فارسی. خوشحال دانشجو زیاد شدن تو جمع.
اصلا کردن اینجا رو.
ایشون هم دانشجوه؟
پشتش هم دانشجوه.
بله ببینید تو بعد
رفتیم یک دعوای رو امتحان دادیم و دوباره برگشتیم اینجا دلمون طاقت نگرفت بمونیم به هر حال. که این شور حال و اینها می‌خواستیم ان شاء الله جزء فاتحان کربلا باشیم.
بعد از جنگ باز این دانشجویان هستند که در سازندگی کشور نقشی مؤثر ایفا می کنند. اما این روزها فضای سیاسی دانشگاه چه فضایی است و چه حال و روزی دارد؟
فضا نمیدونم، من زیاد اطلاع ندارم.
من دنبال کار سیاسی نیستم که بگم اینجوریه، ولی خب برای همین در جریان نیستم.
من خبر ندارم، ولی فضاش محیط دانشگاه خیلی محیط آرومیم خوبه، ولی از سیاسیش خبر ندارم.
فضا دانشجویی بیشتر، سیاسی نیست.
فضای سیاسی هست منتها خیلی جاها رو من میبینم که داره تبدیل میشه به فضای جنگ و شادی و انگار نه انگار به خاطر پایداری دانشجو بود و نفع.
حال سیاسی خوشی نداری؟
خیلی من تو جلبش نیستم سیاسی خوشم نمیشه.
هر شبت که شهید بهشتی جمله مهمی دارن، میگن دانشجو مؤذن جامعه است، اگر خواب بمونه نماز جامعه قضا میشه. دانشگاه مبدا تحولات اجتماعی سیاسی بود، اگر که مردم می‌خواستن خط مشی پیدا کنن، اگر می‌خواستن بدونن که رابطه کشور با بیگانه‌ها به چه صورته، مشکلات اصلی سیاسی کشور چیه، نگاه می‌کردن ببینن تو دانشگاه چه خبره. متأسفانه توی دهه‌های اخیر، مخصوصاً از دهه 80 به این سمت، دیگه احساس میشه که و با وقوع اتفاقاتی مثل وقایع سال 78 و 88 بعضی‌ها می‌بینن که دانشجوها شدن ابزار دست احزاب.
فضای سیاسی دانشگاه اگه در راستای این بحث مطالبه گری از مسئولین باشه و بتونه مشکلات و معضلات حکومت‌ها و دولت‌ها رو پیدا کنه، از این باب خوبه.
امروز دانشگاه یک نردبانی است به سمت آرمان‌های بلند. ادهی میخوان این نردبان رو از بین ببرن، دوباره همون پل به سمت غرب را برقرار کنند، دانشگاه ما رو برگردونن به حال سابق. جوانهای ما باید بیدار باشن. جوانها اولا تاریخ مبارزات ملت ایران رو بیشتر بخوانن و بیشتر بدانند، و کسانی که اهل بیانند، اهل گفتنند، برای جوانهای امروز ما تبیین کنند که ما در دوران مبارزات بر ملت ایران چه گذشت، کیا مقابل ملت ایران بودند.
میخوای دلت وا بشه، میخوای لبت بخنده،
بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده، میخوای دلت با بشه میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده. اشکن شب و تو چشمات تا بشکف ستاره، تا گل کنه رو لبهات زیبایی دوباره، هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند، با عشق زندگی کن در سایه خداوند. خوش تبسم تا نقشمون بشینه تو قاب قلب مردم، دوباره با لبخند جهان رو روشن کن، خزون دلها رو غرق شکفتن کن، دوباره با لبخند جهان رو روشن کن، خزون دلها رو شکفتن کن. خوش رو لبا بتابه بوی خوش تبسم تا نقشمون بشینه تو قاب قلب مردم، هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند، با عشق زندگی کن در سایه خداوند. میخوای دلت با بشه میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده، میخوای دلت با بشه میخوای لبت بخنده، بیرون بیا از قفس پرنده شو پرنده. اشکن شب و تو چشمات تا بشکف ستاره، تا گل کنه رو لبهات زیبایی دوباره، هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند، با عشق زندگی کن در سایه خداوند.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. شبی همراه با آرامش برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم، شما که شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و ما تراز که یک گفتگوی اقتصادی است در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
فشار بسیار زیادی تو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد امیدوارم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم ما همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. شبی که بازار شهر پر از زمزمه قیمت ها شد، پیر صراف کنار پنجره نشست و با انگشتش روی نقشه اقتصاد خطی کشید. هر کارخانه‌ای که خاموش میشه، دلار با قدم‌های بلندتری جلو میاد. هر وقت کار و صادرات جون میگیره، ریال نفس تازه میکشه. این قصه تلاش روزانه اقتصاده. کم کردن ولخرجی‌ها و روشن کردن چراغ تولید و باز کردن درهای تجارت تا پول ملی دوباره مردم رو دلگرم کنه با بالا رفتن ارزشش. به نام خدا. سلام میکنم به شما وطنان عزیز و گرامی. در برنامه امروز تراز از رادیو گفتگو میخواییم به راهکارهای ارتقای ارزش پول ملی در برابر دلار و سایر ارزهای بین‌المللی بپرزیم. دکتر محمد حسین مصباح، کارشناس محترم حوزه اقتصاد، مهمان حضوری ما هستن. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطی برنامه تراز خواهیم آورد. آقای دکتر مصباح، سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای مصباح، موضوع ارتقای ارزش پول ملی، موضوعی که سال هاست که چطور میتونیم ارزش پول ملی رو بالا ببریم، بخش عمده ای از اون وظیفه ذاتی بانک مرکزی است. وظیفه که به اون عمل نمی کنه و وقتی از رؤسای مختلف بانک های مرکزی در دوره های مختلف سوال می کنیم، مصداق این نگاه رو مطرح میکنه که اگر این کارو نمیکردیم بدتر از این بود. یعنی مثلا اگر دلار شده مثلا 4 تومن، دلار 900 تومانی، میگفتن اگه ما این کارو نمیکردیم دلار میشد 7 تومن. و دلار شد و الان که بالای 115 تومن هم هست. خب این فرار به جلو و توجیهه. عمده علت این کاهش ارزش پول ملی هم موضوع تورمه که یک پدیده پولی است و عمدتاً برمیگرده به کسری بودجه. در کنار کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی و ناترازی تجارت بین الملل، این سه عاملی است که مثل یک مثلث اجازه نمیده تورم کاهش پیدا بکنه و وقتی تورم کاهش نیست، ما شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم. اونایی که مختصر سرمایه‌ای دارن تبدیل میکنن پولشون رو، اصطلاحا میگن در شرایط تورمی پول کف دستو میسوزونه، برای همین نگه نمیدارن، تبدیل میکنن به یه کالایی که ارزش اون حفظ شه. کار بسیار منطقی است. هر جای دنیا هر کسی دیگه هم باشه ممکنه همین کارو بکنه، ولی نمیشه کسی رو سرزنش کرد برای این کار. ولی غافلیم از این که وقتی ما تو بازارهای کاذب یه کالایی رو میخریم، چه دلار، چه سکه، چه خودرو، چه مسکن، که ارزشش مثلا 1 تومنه، وقتی این ارزش این میشه 10 تومن یا 20 تومن، ما فقط تونستیم ارزش پول رو حفظ کنیم تو اون زمینه‌ای که سرمایه گذاری کردیم، ولی تو حوزه‌های دیگه دچار فشار شدیم و اینو ما نمیدونیم. اونهایی که یکم با ذکاوت‌ترن میان اون سبد دارایی‌هاشون رو متنوع می‌کنن که اون پولی که دارن یا سرمایه‌ای که دارن ارزشش جاهای مختلف حفظ شه و بالاتر از اون تورم موجود سرمایه خودشون رو، ارزشش رو حفظ کنن. عمده علت این تورم و این کاهش ارزش پول ملی، دولت‌های مختلف در دوره‌های مختلفن یا سیاست‌هایی است که دولت‌ها ناچار به اجرای اون هستن. همه‌شون هم تو رودربایستی توجیه می‌کنن، از دولت‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس. این وسط اون چیزی که له میشه اقشار مختلف جامعه‌ان و طبقه متوسط که به مرور داره هضم میشه از جامعه ما. در شرایط فعلی اگه بخوایم اگر اون مگر نکنیم و اگر رو باید نکنیم، به نظر شما چه اقدامی بایستی صورت بده؟ بانک مرکزی، خود دولت، اساسا دولت به معنای عمومی، که این ارتقای ارزش پول ملی و وقتی از پول ملی داریم صحبت میکنیم مردم نخندن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکات دقیقاً درستی فرمودین. ببینید، بزرگترین مشکلی که ما داشتیم این بودش که مخصوصا حالا از سال 97 که جهش‌ها خیلی غیر عادی بود، ایستادن بر روی نرخ دلار به جای اینکه سیاست اصلاح بشه. یعنی ما سیاست به جایی که سیاست‌هایی رو دولت انجام بده که دولت‌ها حالا انجام بدن که اون بحث حفظ